أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
عجل فرجه بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. خب به لطف و عنایت خدای متعال امسال ماه مبارک رمضان، این دهه اول که سپری شد، بخشی از این فراز دعای افتتاح امام سجاد علیه السلام که الان بالای سر من عزیزانم نوشتن: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تدل به النفاق و اهله. محور بحث امسال ما به حول قوه الهی هست. تو همین فراز اول در ارتباط با میل به خدای متعال، اشتیاق به خدای متعال در جهت حکمرانی و حاکمیت، این فرق میکنه. یه وقتی کسی نسبت به خدای متعال اشتیاق پیدا میکنه یا رغبت پیدا میکنه به خاطر کسب مثلا رحمت، مهربانی، مغفرت، آمرزش، یا کسی میخواد روزیش زیاد بشه، یا کسی میخواد بالاخره از قوت و قدرت الهی استفاده کنه، به خدای متعال تکیه کنه، به خدای متعال توکل کنه، به خدای متعال اعتماد کنه. هر کسی به یه انگیزه ای ممکنه که رغبت به خدای متعال نشون بده. خیلی موضوع عجیبه از این جهت که موضوع امسال ما خود خداست، خود خدای متعال، و اون هم از حیث حکمرانی. جایگاه خدای متعال، ساحت‌های مختلفی رو میشه نسبت به خدای متعال بررسی کرد. بالاخره معرفت به وجود اقدس الله مقدمه لازم، لازم واجبه. فرمود ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و ازا عبدوه استغنو به عبادتهی ان عبادت ما سوا. امام حسین فرمود خدا انسان رو نیافریده مگر برای اینکه او رو بشناسد. خیلی اصلا تو به دنیا آمدی، اصلا آفریده شدی به دنیا که نه، قبل از این دنیا که عالم یه عالم دیگه ای بود، تو در یه عالم دیگه ای بودی. در اون عالمم که بودی برای این آمدی که معرفت به وجود اقدس خدای متعال پیدا بکنی. خب حالا معرفت پیدا بکنی که بعد چی بشه؟ خدای متعال رو بشناسی که بعد چه اتفاقی بیفته؟ اذا عرفوه، امام حسین فرمود وقتی او رو شناختی، اذا عرفوه عبدوه، عبد او میشی. اینکه خدا در قرآن میفرماد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یه مقدمه لازمی این عبودیت، این بندگی لازم داره، اونم معرفت به خدای متعاله. حالا کنه معرفت به خدای متعال که این که نمیشه، یعنی در دسترس ما نیست. ولی اصلا آمدی برای این که خدا رو بشناسی. حالا ما خدا رو توسط آیات او میشناسیم، توسط صفات او میشناسیم، توسط ویژگی ها و خصوصیات او میشناسیم. یکی از این ویژگی ها، یکی از این بخش های معرفت، شناختن خدای متعال از حیث حکمرانی، حکومت، این برتریه در عالم امکان و فعال در مدیریت خیلی مهمه. خدا الان، ببخشید خدایا من اینجوری صحبت میکنم، ما ادبیاتمون ادبیات ضعیفیه دیگه، چیکار کنیم؟ خدا چه کار است در این عالم الان؟ الان عالمی رو آفریدند و بعد تماشا میکنن اینجوریه. ما رو آفریدن، یه بهشتی و جهنمی هم در فراروی ما گذاشتن، بگن حالا هر جوری دوست دارید این اعمال انجام بدید میرید بهش، اون اعمال انجام بدید میرید جهنم، اینجوریه؟ یعنی ما اینقدر اختیار داریم که خودمون بریم بهشت، خودمون بریم جهنم؟ نه، اینقدر اختیار نیست، جبرم نیست، امرون بلین امرینه. ولی نقش خدا این وسط چیه؟ ما نقش خودمونو میتونیم، نقش خدای متعال این وسط چیه؟ همه چی به این نقش بستگی داره. از اول ماه مبارک هر بار به قرآن مراجعه کردیم، دیدیم عجب، اصلا خدای متعال برای اینکه این نقش رو جا بیندازه، تثبیت کنه، برای این آیات رو نازل کرده. اصلا این آیات همه موضوعش همینه. شما هر کدوم از بخش های قرآن که امیرالمومنین مثلا فرمودن 4 بخشه، بخشی احکام، بخشی اعتقادات، بخشی راجب ولایت و امامت و رهبری جامعه است، بخشی راجب دشمنی با امامت و رهبری جامعه است. این 4 بخش هر کدوم نگاه بکنی برمیگرده باز به حکمرانی و مدیریت خدا. یه روزی برای همیشه باید ما تو زندگیمون تکلیف خدای متعال رو روشن کنیم. خدا نقشش تو زندگی ما کجاست؟ چون خیلی وقتا جوری زندگی میکنیم انگار خدایی نیست، یا خدا الان با ما کاری نداره، اصلا دخلی بهش نداریم. باشه حالا تا قیامت با خدا روبرو بشیم. خدا رو فقط در همین مناسکمون گاهی اوقات میبینیم، نمازی بخونیم، روزه‌ای بگیریم، حالا یه مقداری هم پرهیز بکنیم از بعضی از گناهان و معاصی، خدا رو در همین واجب و معصیت میبینیم، واجب و حرام. نه، نقش خدای متعال از همه اینها، اللهم انا نرغب الیک، من مشتاق تو هم خدایا، فی دولت کریمه، مشتاق حکمرانی تو هم، مشتاق حکومت تو هم. قبل از اینکه کسی مشتاق حکومت خدای متعال بشه، مشتاق حکومت خدای متعال بشه، حالا یا به دست رسول خدا یا به دست بقیت الله، هر دو میکنه، مهم اینه که حکومت خداست. قبل از این باید به نقش حکمرانی خدا توجه بکنه، خدا رو مؤثر در مدیریت هستی ببینه. خدا فقط تو حوزه معنویات ما محصور نشه. معنویات هر چی که میگه، مناسک، خدا فقط در اون بستر مناسک و حوزه مناسک محصور نشه خدای متعال. اون نگاه میکنی قرآن، آقا من اقوام رو اینجوری مبتلا کردم، اینجوری امتحان کردم، اینجوری اینها رو عذاب کردم، اینها تمرد کردن، آیات منو نادیده گرفتن، اینجوری تمام زندگی اقوام گذشته با خدا انقدر ارتباط مستقیم داشته. حالا اگر خدای متعال بلا سر ما نمیاره به خاطر نبی اکرم، به خاطر وجود امام زمان ما رو عذاب نمی کنه، باید خدا فراموش بشه؟ جالبه ها، تو جمهوری اسلامی بعد از مثلا 30 سال انقلاب بعد مقام معظم رهبری به دولت مردان انقلاب اسلامی بفرم، جمهوری اسلامی بفرماد که آقا ما چه نیازی داریم به این که همه ی حوزه های مدیریت جامعه رو یونیسف و یونیسکو و امریکا و لابی های صهیونیستی برامون برنامه بدن؟ این به مدیرانی که همشون انقلابی هم هستن، حالا درسته یه خود خط و ربطشون متفاوته با انقلابی های اصیل، ولی خب بالاخره خودشون انقلابی میدونن، تو تأسیس انقلاب نقش داشتن، کدومشون تو میتونی ضد انقلابن؟ دولت عرضم به حضورتون که 11 دولت 12 میتونی بگی ضد انقلابن؟ خودشون میگن ما انقلابی هستیم، منتها انقلابی که حرکت های انقلابیش مال دهه 50 و دیگه تمام، پیروز شد انقلاب دیگه باید زندگی فرق رو کنه، ولی تو دوره انقلاب انقلابی بودن، خیلی تندن بودن، خودشون هم صاحب انقلاب میدونن. خوبی انقلاب اسلامی یه حکومتی تشکیل داد، امام فرمود تو این حکومت باید خدا حکومت کنه. یعنی چی خدا حکومت کنه؟ خدا حکومت کنه یعنی که مثلا مؤمنین مسلمین بیان برن حکومت کنن. خب بابا این که شد حکومت مؤمنین، حکومت خدا نمیشه که. خدا وقتی حکومت کنه یه جوری حکومت میکنه خیلی از مؤمنین دست به انگوش بدن هم میمونن، چرا اینجوری شد؟ چون نمیتونن درک بکنن. موسی نبی، الان نبی نوالی و علیه السلام، با حضرت خضر همراه شد، همین بزرگواری که این محل به نام ایشونه و واقعا هم ایشون عنایت دارن نسبت به این منطقه. من خودم یه بار اینجا گیر کردم تو این منطقه، حالا سر یه ماجرایی قصه من مثلا 20-25 سال پیشه، به حضرت خضر عرض کردم اگر شما اینجا واقعا عنایت داری آمدی و عبادت کردی، اگه این مکان واقعا منتسب به شماست، من از شما اینو درخواست دارم. الان یه درخواستی رو کردیم، ایشون هم اجابت کردن بلا فاصله. من خودم دیدم، من خب ما مخلص شما این مثل که دیگه نه، جدی جدیه، حالا اینجوری هم نمیشه گفت منتسب، و چیزی بوده علما سالها به این مکان آخر ارادت داشتن و می آمدن و عبادت می کردن و مؤثر بوده. و شما تو کجای کشور پیدا می کنید 14 شهید شهید گمنام یه جایی دفن شده باشه؟ 14؟ من که پیدا نکردم تو کشور. بعد وقت اون تشییع جنازه‌ای که اینها شدن 23، یعنی روز قدر، با زبان روزه هزاران هزار نفر جمعیت نذاشتن، از چهارراه شهدا تا میدان جانبازان تا سر زنبیل‌آباد فلک آیت الله شهید صدوقی، از نذاشتن سوار ماشین کنن جنازه ها رو، مردم زبان روزه بعد از ظهر کوبیدن تا اینجا، دویدن و اومدن به سر سینه زدن. چون این تشییع جنازه تو کل کشور بی‌نظیر، چون من خودم اون روز بالای ماشین داشتم نوحه می‌خوندم داد می‌زدم دارم عرض می‌کنم، خدایا چه قدرتی به این مردم دادی. تابستونم بود تازه، همین جوریش تابستون توان آدمو میگیره از حرم تا اینجا، خیلیه. نمیدونم الان باید بریم محاسبه کنیم ببینیم چند کیلومتر میشه. مرد زن کوچیک بزرگ، یه اتفاقی شد اون روزم اینجا اومدن، اصلا یه وضعی شد دیگه، تا مردم برن خونه هاشون دیگه غروب شده بود، هنوز بدنها دفن نشده بود غروب شد. چیزی شد مثلا جنازه اینجوری نداریم تو کشور. خب حضرت خضر نبی به موسای نبی، الان نبی نوالی علیه السلام، فهمو تو نمیتونی صبر کنی، لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی، یه کارهایی من میکنم تو نمیتونی درکش بکنی، میریزی به هم. نه من میشه. خیلی حضرت موسی مطمئن بود، یه دو سه مورد تکرار شد، همش تو قرآن هست، همش هم تو قرآن هست. وقتی تو کتاب تاریخی میخونی میگه خب حالا اون کسی که داره داستان نقل میکنه قصدش چی بوده؟ قصدش نقله مثلا یه موضوعی، ولی وقتی قرآنه یعنی خدا نقل میکنه، خدا قصدش چی بوده از نقل این داستان؟ بنده مؤمن من، تو پیغمبر منم باشی یه وقتایی یه چیزایی رو متوجه نمیشی. من فقط میدونم علتش چیه. حالا حضرت موسی نبی که هیچی، خود پیغمبر اکرم متعجب بود از این که خدای متعال چرا الان میخواد تو حجت الوداع با این وضعیت، با این ناباوری مردم نسبت به علی ابن ابی طالب، چرا میخواد امیرالمومنین رو انتخاب کنه؟ چرا میگه من انتخابش بکنم؟ سه بار به جبرائیل امین خدای متعال پیغمبر اکرم عرض کرد که به خدا بگو معاف کن، من این کارو نکنم. بابا اینا هیچ کس به علی اعتماد نداره، هیچ کس علی رو قبول نداره، اینا اکثرا منافقن، 120 هزار نفرن، ولی علی پیش اینها کسی رو نداره. من میشناسم این مردمو. یا رسول الله، بنا نیست علی جایی معرفی بشه که قبولش دارن. ها بله، بله. اگر روز اول حضرت امام میگه پهلوی حکومت نکنه من حکومت بکنم، کسی بهش میپیوست؟ ابدا ابدا. خیلی با پهلوی زندگی میکردن، غرق فساد و فحشا بودن تو دوره طاغوت. من بچه دوره طاغوتم. ما بچه ابتدایی بودیم، می اومدیم پای تظاهرات که مثلا حکومت نظامی رو بشکنیم. من یه کتک از یه پیرزنی خوردم تو خیابون، زد گفت ذلیل مرده، چی داری میگی من اکبر شاه؟ گفتم که ننه چرا میزنی؟ خب شاه دیگه، شاه ظلم کرده. بچه ابتدایی، کلاس دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، گفت ساکت باش، زمان تو گاز بگیر. مگه نمیتونی، مگه نمیدونی شاه کمربسته امام رضاست؟ شاه کمربسته امام رضا. حالا توی اون منطقه ما هم که این اتفاق افتاد تو تهران، جنوب تهران، واقعا وحشتناک بود از جهت فقر و فساد. فقر و فساد. خب یه وقتی یه منطقه متمولن، آره، نه با فقر و فساد بیداد میکرد. روز اول ما میخواست بیاد بگه من میخوام حکومت کنم، شاه حکومت نکنه، میگفتن که چی؟ کی گفته؟ اصلا من تو بلدی حکومت کنی؟ یه دفعه خدا اومد. یه دقیقه دقت کن آقا، سه تا ابر قدرت داشتن اینجا میخوردن، شوروی، اسرائیل، آمریکا، ابر قدرت قدر جهانی اون موقع. از اون ور ناتو، اون کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلیس. از این ور عربی، کشورهای عربی، هر بلایی میخواستن سر این ملت و مملکت میآوردن. یه دفعه خدا خواست و برقا یه جوری برگردوند، همه اینا رو هم بیرون کرد. این با کدوم معادله دو دو تا چهار تا جور در میاد؟ خدا یه وقتی میخواد یه جوری عمل میکنه که همه واج و واج بمونن، متحیر بمونن. ای چه کاری بود؟ چه جوری شد؟ انقلابی ها شورای اصلی، شورای مرکزی هم بابا گفتن امام نیا، الان وقت اومدن شما نیست. امام فرمود میام. به هیچ انقلابی هم نگاه نکرد، نه به حرف شهید مطهری، نه شهید بهشتی، نه آقا، هیچ کسی دتنایی نکرد. همه بودن نیا آقا، فرودگاه دست ایناست، شما رو قراره بکشن، نقشه ترور دارن. خدا در جریان انقلاب اسلامی خیلی قشنگ دست خودش رو رو کرد که منم. آن چرا منو با قبول باور نمی کنید؟ من فقط خرمشهر رو آزاد نکردم، انقلاب شما رو من کردم. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، من آوردم، من این کارو کردم. شما پرورش داده بودید مبارزین و مجاهدین و شکنجه شده ها و شهدای دوران طاغوت رو، شما پرورش دادید. کی؟ کجا؟ چه امیدی اینا برای پیروزی تو انقلاب اسلامی داشتن که این همه زیر شکنجه ها دووم می آوردن؟ کی قلب اینها رو آرام کرد؟ همین امشب آیاتش رو خوندیم، انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. من قلب های مؤمنین رو آرام میکنم وقتی که هیچ امیدی ندارن. خدا؟ خب ببخشید، خدای متعال این همه کار انجام میده تا یکی دیگه حکومت کنه؟ میشه این با عقل جور در میاد؟ خدا جاده رو صاف بکنه یکی دیگه حکومت کنه؟ یکی دیگه خواسته ها و امیالش رو محقق کنه تو جامعه بشری؟ یکی خداییه. آیاتی که امشب خوندیم، آیات دیشبمون تو همین جلسه نورانی ختم قرآنمون قبل از منبر، که اصل جلسه‌مون اونه، حالا ما اینجا داریم زیره به کرمان میبریم پیش قرآن، اصل جلسه اون قرآن است، نشستن محضر قرآن. هر کسی در محضر قرآن بنشینه و خودش از قرآن دریافت کنه، ولی حالا کمک کنیم. آیاتی که شما امشب خوندیم، حالا تا آیات دیشب اگه رسیدیم دوباره برگردم تتمش رو بذاریم، میترسم دیگه الان اونو بگم دیگه این امشب نرسیم. امشب هم آیات خیلی زیبایی بود، هم تو سوره توبه، هم سوره اعراف، ادامه سوره اعراف قبل از این. میرسیم به یه جایی، هی خدای متعال یتوب ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور رحیم. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام الا قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله والیوم. همش خداست، همش موضوع خداست. تا میرسه به این آیه، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله ان یتم نوره ولو کره الکافرون. کفار تمام تلاششون رو میکنن نور الله رو خاموش کنن. توطئه میکنن، حرف میزنن، کار میکنن، فتنه میکنن، نقشه میکشن. یریدون ان یطفئوا نور الله به یعنی چی؟ یعنی میخوان کفار میخوان معنویت را در جامعه از بین ببرن؟ نه عزیزم، اون معنویت که سر جاشه که میخوان از بین ببرن شکی توش نیست، اما این یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، این آیه ای بود که حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در خانه خوندن که کسانی که آمده بودن در آتش بزنن، اومده بودن نور خدا رو خاموش کنن، ماده بودن بگن ما جانشین خداییم رو زمین، حکومت باید دست ما باشه، ما باید جای علی ابن ابی طالب بنشینیم. گفتن خدا نه؟ کدومشون خدا رو نفی کردن؟ کدومشون شرک ورزیدن؟ حسین ابن علی اعتراض کرد، نوجوانی بود، به خلیفه دوم که تو چرا حق پدرم رو غصب کردی؟ مگه تو قائل نیستی به این که پدرم علی علیه السلام ولی خداست؟ که بله معلومه که من قائلم، مگه من جاهد به کتابم؟ یعنی مگه من منکر قرآنم که بخوام حق علی رو منکر بشم؟ معلومه که حق با علیه. فهمون اگه اینجوریه پس چرا جای او رو نشستی؟ بگهش که به خاطر اینکه مردم منو انتخاب کردن. یعنی اصلا حرفی این نبود که خدا رو کسی اینجا نفی کنه. پس چرا حضرت زهرا میفرماد اینها آمدن نور خدا رو خاموش کنن؟ اونا که از خدا حرف نمی زدن. سخنرانی ابوبکر رو بعد از پیغمبر اکرم بید بشنه، از همون موقعی که سعد ابن عباده شده بود جانشین رسول خدا، روز اول سعد ابن عباده گرفت دیگه جانشین پیغمبر شد، همون موقع رفت سخنرانی کرد. ابوبکر ببین چقدر قشنگ صحبت کرده، از خدا، از پیغمبر، از اسلام، از مجاهدت های انصار شروع کرد سخنرانی کردن، چه جور از مجاهدت های مهاجرین صحبت کردن، چه جور. کی میگه خدا نه؟ اون خدای معنوی، اون خدای اعتقادی، اون خدای کلامی رو که کسی منکر نمیشه. الان دعوا سر چیه؟ دعوا سر حکومته. دعوا سر حکومت حضرت زهرا میفرما تو اومدی نور خدا رو خاموش کنی. چرا حضرت زهرا حکومت رو تجلی نور خدا میبینه ولی ما تجلی نور خدا نمیبینیم؟ حکمرانی رو نمیبینیم. خیلی از مردم ما تو جامعه هستن، خیلی از ماها هستیم، مؤمنین حتی انقلابی، اگه نمیان، اگه دفاع نمیکنن، اگه وسط میدون مؤمنین گفتم نه بابا، خیلی از علما در قوم اگه نمیاد دفاع بکنه، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی رو حکومت خدا نمیدونه. چرا میگی علما؟ بعض این فوزلا، این کوچولوها، این کوچولوتارا، کوچولوترا، این طلبهایی که حالا مثلا یه چند سالی هم درس خوندن، الان میگه حساب اسلام با حساب جمهوری اسلامی دوتاست. اسلامی که تو فکر میکنی اسلامه چیه که الان جمهوری اسلامی اون اسلام نیست؟ بس کدوم اسلامه؟ آمریکایی یه بیچاره فهمیده که جمهوری اسلامی علم اسلام بلند کرده که میگه مشکل من با جمهوری اسلامی این اسلامشه، اسلام علی ابن ابی طالبشه. ولی تو نفهمیدی آشیخ، اسلام تو چیه میگه؟ اسلام تو با اسلام جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، حکومت اسلامی چه تفاوت هایی داره؟ آقا فلان مسئول، فلان کارگزار، فلان کسی اشتباهی، خب بله، اون که اسلام نیست، اون که جمهوری اسلامی نیست. اون یکی از کارگزار، امیرالمومنین هم کارگزار داشت که خیانت میکرد، عشق میریخ مثل ابر بهار، خدایا من اینو انتخابش نکردم این خیانتو بکنه، من انتخابش کردم ولی نه برای خیانت، ولی داره خیانت میکنه. خب حالا نظام علی ابن ابی طالب اسلامی نیست؟ حکومت علی ابن ابی طالب اسلامی نیست؟ خیلی ها اصلا این وسط جانشون رو وسط نمیارن، آبرو خرج نمی کنن، نمی دونن، کار نمی کنن، به خاطر اینه، اسلام نمی دونن. اسلام چی هست حالا مگه؟ دین اسلام چیه؟ دین اسلام تو تسلیم، اصلا اسلام اسمش روشه، تسلیم امر حق بشی. تسلیم امر حق در چی بشی؟ در حکومت دیگه، در حکمرانی دیگه، در چی دیگه؟ در چی دیگه؟ نماز که اون وهابی هم نماز میخونه، روزه که اون وهابی هم روزه میگیره، قرآن که اونم حفظ میکنه، اونم قرآن میخونه، دستش هم دست صهیونیست و یهوده. اسلام چیه؟ اصول و امهات اسلام چیه؟ مبانی اسلام چیه؟ چیه؟ اسلام چیه؟ اسلام جز حاکمیت امر حقه؟ حالا این نظام اسلامی جز برای این تشکیل شده که بره بره کم 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 یه جامعه ای رشد کنه، رشد کنه، رشد کنه، رشد کنه و جهان رو آماده بکنه برای پذیرش امام زمان و حکومت امام زمان. خب اگه اسلام نیست، اسلام چیه؟ شما به ما معرفی کنید. اسلام اونه که طرف عالم آیت الله، حتی آیت الله العظمی بنشینه کف خونش دست رو دست بذاره یه قدم برای امام زمان بر نداره، این اسلامه؟ تو جامعهش هر چه منکر انجام بشه لب تا کام را باز نکنه، لب باز نکنه.
دفتر خودشو نتونه اداره کنه، پسر خودشو بچه خودشو نتونه اداره کنه، این اسلامه؟ اسلام چیه؟ الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اسلام دین برتریه که بر او نباید کسی سیطره پیدا کنه. به قول امیرالمومنین الشریعت و سلطان، اسلام یعنی قدرت حکمرانی در عالم. وای یک کسی اومد مسلط شد بر این مسلمین، امور شما رو در دست گرفت، تو رو ادارت کرد، هر چی گفت تو مجبور شدی بگی، چشم، این اسلامه؟ و دین حنیف چیه؟ ذالک دین القیم. دین باید تکیهگاه تو باشه و تکیهگاه همه بتونن بهش تکیه بکنن. همین دیشب بچهای نیجریه اومده بودن اینجا، من آقا تو خدا کمکمون بکنی، ما 20 مبلغ می‌خوایم بفرستیم نیجریه، فقط یکی برای ما بلیط بگیره، هیچ چی دیگه ما نمیخوایم. زندگی، وضع زندگی اینجا تو قم خیلی اسفناکه. بچهای نیجریه یه نفر بلند شد، یه طلبه مرد، واقعا مرد، شیخ زخزاکی بلند شد 20 میلیون شیعه درست کرد. یه تارموش میارزه به هزار تا آیت اللهی که تا حالا برای اسلام یه قدم بر نداشتن. 20 میلیون شیعه درست کرد، پشت امریکا رو لرزوند تو منطقه افریقا، پشت کفر رو لرزوند، بچه هاشو گرفتن کشتن یکی پس از دیگری، خودش و زنش مجروح افتادن توی نیجریه، اجازه بهشون نمیده، ویزا بهشون نمیده از کشور خارج بشن، برن تیرو از کنار قلبشون درارن. اسلام نیست؟ اسلام چیه؟ اسلام جز مبارزه با کفر و استکباره. کی الان پرچم کفر و استکبار رو تو دنیا بلند کرده؟ کی؟ شماها؟ اسلام جز حمایت از محرومین، مستضعفین و کسانیه که فریاد میزنن خدایا ما کسی رو نداریم، این آیات قرآن همش، خدایا به داد ما برسی، کسی رو برسون به داد ما، کی تو این سالها از مستضعفین و محرومین؟ اسلام چیه جز پاکی و طهارت و تربیت؟ شما تونستی تربیت کنید 240,000 ولی خدا و شهید و که هر کدومو میرید تو زندگیشون میبینید 100 سال از شما جلوترن، 100 سال از شما جلوترن. هنوز من و منیت شما هست، هنوز غرور شما هست، هنوز کبر شما هست، اما این از همه چیش گذشته، هیچی نداره، میگه فقط خداست. کی اینو تربیت کرد؟ کی تربیت کرد اینها رو؟ به غیر از نظام اسلامی، به غیر از حکومت اسلامی، حساب اسلام با حساب جمهوری اسلامی جداست. حساب جمهوری اسلامی چیه؟ حساب اسلام چیه؟ این همه خدای متعال توی این بوره های مختلف، فتنه های مختلف اومده کمک کرده، برای چی اومده کمک کرده؟ چرا خدا باید بیاد به این کشور، به این ملت، به این اسلام این ملت کمک بکنه؟ برای چی؟ اگه اسلامش نیست برای چی خدا کمک میکنه؟ اینکه خلاف اون آیاتشه، گفته انتنصر الله ینصرکم، اگه منو کمک بکنید من کمکتون میکنم. خب لابد جمهوری اسلامی کمک کرده خدا رو که خدا داره کمکش میکنه. ان الله علی نصرهم لقدیر، من کمکتون میکنم، توانشم دارم و کمکمونم کرده. 170 کشور حمله کنن به یک کشور، یک کشور بتونه مقاومت بکنه، به غیر از دست خداست. چرا خدا متوجه نیست جمهوری اسلامی با اسلام فرق میکنه؟ چرا انقدر داره اینجا خرج میکنه خدا؟ زمان جنگ 60 کشور 70 کشور حمله کردن، انجمن حجتی اومد رفت مقاومت کرد مقابل اینها، بهایی ها رفتن مقاومت کردن مقابل اینها، خشک مقدس ها رفتن مقاومت کردن مقابل اینها. کی مقابله کرد؟ همین ولایت فقیه که شما میترسید اسمشو ببرید، میمیرید ولی ازش دفاع نمی کنید. تا تنهای تنهاش گذاشتید تو معرکه ها؟ اسلام چیه؟ اسلام اگر غیر این هاست که اصلا ما اسلامو قبول نداریم. اسلام اگر چیزی جز تسلیم شدن به امر خداست در حکمرانی الهی در نظام هستی، ما او رو قبول نداریم. اگر چیزی غیر از اینه ما قبول نداریم. ما اسلامی رو قبول داریم که انبیا به خاطرش آمدن، پیامبر به خاطرش آمده، ائمه به خاطرش آمدن، آمدن او را به قدرت بنشانند. قدرت یعنی چی؟ صاحب این اسلام یعنی کسی که این اسلام را آفرید برای خودش، طبق روایت که خدا فرمود اسلام رو من برای خودم آفریدم. یعنی امیرالمومنین فرمود اسلام رو خدا برای خودش آفریده. اون خدا قدرت مطلقه همه عالم هستی بشه، حرف او همه جا برو داشته باشه. اگه اسلامی که تو میگی غیر از اینه، مثلا قبولش نداره. اسلام همونیه که من میستم مقابل خدا، هر کجا که هستم اولین کلمه هم اینه: الله اکبر، الله اکبر، نه هیچ چیز دیگری. سبحان ربی الاعلا و بحمده، اعلا اعلا عظیم و بحمده. خدایی که اینقدر خدایی که اینقدر نتونه از حق خودش دفاع بکنه قابل پرستیدنه، ولی خدایی که ما قابلیم از حق خودش دفاع میکنه به وسیله بندگانش، به وسیله اولیاش، به وسیله مناسکش، به وسیله دستوراتش، به وسیله جهادش، به وسیله مبارزش. اسلام ما این اسلامه، اسلام عزت. تو عز به الاسلام و اهله و تو دل به النفاق و به اهله و اهله. اسلام ما اینه. جمهوری اسلامی اگر خلاف این تا حالا انجام داده بود توی 44 سال، ولی شما میگفتید که آقا جمهوری اسلامی حسابش با اسلام جداست. خب یریدون لیطفئوا ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره. خدای متعال عبا داره مگر این که نورش رو کامل کنه، تمام کنه. این نور همون نور قدرته، همون نور حاکمیته، همون نور حکمرانیه. آه کجا میگی؟ از فریادهای زهرا پشت در خونه امیرالمومنین میگم. این نور اون نوره، نه نور معنویت فقط. بعضی از این نهله ها، بعضی از این گروه ها، بعضی از این حالا فرقه های تو کشورهای امریکایی، اروپایی و اینا نبارن، بعد که یه سری ریاضت دارن. مثلا هیچ وقت طرف مشروبات نمیرن، هیچ وقت طرف مثلا فضاهای جنسی نمیرن، هیچ وقت طرف خیلی چیزهای دیگه نمیرن. خیلی چیزاشون رو بهشون میگه چرا اینا رو داری رعایت میکنی؟ میگه به خاطر اثراتش. اونا رو آدم باید ورداره بیاره بگه تو فکر میکنی تقوا فقط همینه؟ تو چشمتو بپوشونی اینم داره چشمشو میپوشونه. تو با این الان چه فرق داری؟ تو مؤمنی، این مؤمن نیست. این برای کفرش داره ریاضت میکشه، تو برای دینت داری ریاضت میکشی. تو فکر کردی دین یعنی همون ریاضت فقط؟ بعد قدرتی که این داره الان تو نداری. به یه قدرت هایی رسیده دیگه، قدرت های انسانی طبیعی. تو هنو نرسیدی، یعنی تو همین مسیری هم که این داره ریاضت میکشه تو خالص نمیکشی، بلا تو زودتر از این خیلی چیزایی بیشتر از این رسیده بودی. بهت میگن بلند شو برو یه دعا کن بارون بیاد، میگه نه آقا باشه برو دعا کن بارون بیاد، خشک سالی ملت مردن. نه خب تو الان خاصیتت چیه؟ تو که معتقدی از همه به خدا نزدیکتری،
و اگه ما دعا کردیم بارون نیومد، خب اگه دعا کردی بارون نیومد که یعنی تو الان قلمبه هوا و هوس و نفسی که. پس توی این سالها تو چیکار کردی؟ والا ما روز اولی که طلبه شدیم یه کتاب زردی جلوی ما باز کردن، کتاب زرد خوشگل، گفتن بخون. همین اولین خطش این بود: اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. به حضرت عباس خدا نبخشه کسانی که این بخش رو از درس حوزه حذف کردن. الان طلبه یه عمر درس خونده هنوز هیچ کاری با معرفت جبار نداره و اصلا نمیتونه امر رو تفویض کنه به خدای متعال. نمیتونه. یعنی چی؟ نمیتونه به خدا واگذار کنه. اول به ما یاد دادن، گفتن اول مسئله خودتو با خدا حل کن، بعد بیاد حالا علومشو کسب کن. اول مسئله خودتو با خدا حل کن، بدون تو اینجا اومدی اول آخر همه چی اوست. معرفت الجبار. ان یتم نوره ولو کره الکافرون. حالا کافرون نمیخوان، نخوان. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب این آیه رو که دیگه هممون میدونیم تفسیرش، اون همه روایت پیغمبر، روایت ائمه، پای این آیه این اتفاق رو کی ایجاد میکنه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب ببینم قرار امام زمان ارواح اونا فدا بیاد، قرار بیاد حکومت کنه یا قرار بیاد حوزه علمیه تشکیل بده؟ اگه امام زمان بخواد بیاد حوزه علمیه تشکیل بده، چجوری میتونه کفر رو از بین ببره؟ مگه میشه همینجوری با کفر مبارزه کرد؟ مگه میشه رفت پشت منبر واسه سخنرانی کرد با کفر مبارزه کرد؟ جمهوری اسلامی اگه الان موشک بالستیک نداشت، تمام استاناش با خاک یکسان شده بود. اول از همه هم استانهای مذهبیش. مقام معظم رهبری میگفتش که نه، ما چون معنویت و قرآن و دین داریم دیگه نیازی به مثلا موشک نداریم. چی میشد؟ و اگر شما بخواید به دین ظهور بدید تو همه عالم، من اصلا به 1400 سال پیش کاری ندارم، 1400 سال پیش مردم این آیه رو فهمیدن یا نفهمیدن به من ربطی نداره. الان که ما میتونیم این آیه رو بفهمیم، اونا نمیخوان بذارن دین شما. ده خوب اگه میخواستن بذارن دین شما که نمیرفتن 450 تا 500 تا شبکه درست کنن برای نابود کردن دین شما. تریلیاردی دارن همین الان خرج میکنن، همین الان دارن خرج میکنن. برای چی؟ دین شما رو بین ببرن. دیگه روتون کم نشده، کشورهای اروپایی رو به خط کردن، هی میگن هر چند وقت یه بار بزنید قرآن رو آتیش بزنید. هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، دوباره دانمارک، دوباره هلند، دوباره سوئد. شما دین و معنویتت هم بخوای تو دنیا ببری بدون قدرت مگه ممکنه؟ امام زمان میخواد حکومت کنه، میخواد چیکار کنه؟ ما چیکار کنه؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب بعدش یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ای داد و بیداد، ما الان داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ خدا شاهده من داشتم اینا رو میگفتم فکرم آیه بعدی این نبود. همین الان قرآن رو باز کردم به آیه بعدی نگاه کردم، حتی موقع خوندن قرآن دیدم ولی تو ذهنم دیگه نبود. اتفاقا همین الان که بحث ظهور حق، ظهور اسلام در جهان میشه، بلا فاصله خدا بعدش از علمای نامرد حرف میزنه. دروغگوها، ریاکارها، مزورین، احبارن، معتبرین هم تو جامعه. ان کثیرن یا حضرت ابوالفضل، آقا تک و توکی تو اینا وجود دارن. خدا میفرماد ان کثیرن من الاحبار و رهبان. تو اهل کتاب بسیاری از این علماشون، دانشمندانشون، دین فهماشون، اصلا متولیان دینیشون، یأکلون اموال الناس بالباطل، دزدن رسمن، یأکلون اموال الناس بالباطل، مردم مال مردم خورن بالباطل، و یصدون عن سبیل الله. این علما و رهبان اینا کسانی هن که نمیذارن حکومت اسلام مستقر بشه. خب چرا؟ چون حکومت اسلام مستقر بشه نمیذاره اینا اموال مردم رو بالباطل بخورن. رفقا حواسمون هست اگه قرار باشه دزدی نشه حکومت لازمه. این سبیل الله یعنی حکومت، سبیل الله یعنی مسیر مدیریت الهی، قانون خدا در حکمرانی. اگه بخواد اموال مردم به باطل خورده نشه باید با سبیل الله مبارزه کرد، همون کاری که رهبان میکردن. چون حکومت اگه بیاد نمیذاره دیگه، نمیذاره دزدی کنن، مقابله میکنه باهاش. فی سبیل الله، عن سبیل الله، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و طهورهم هذا ما کنزهم ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. هی پول جمع کردید، ثروت اندوزی کردید، گنج اندوزی کردید، برید جهنم حالا عذاب بشید. ان عدت الشهور عند الله الى آخر. هر کدوم از این آیاتو شما باز میکنی میبینی بحث حکمرانی خداست. اصلا دین یعنی حکمرانی الهی، چون بدون حکمرانی الهی شما دینو نمیتونی مستقر کنی. اولین کسانی که سد راهت میشن علمای امتن. حالا یا ایها الذین آمنوا، یه صف قبل، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چرا وقتی به شما میگم بجنگید برای اینکه حکومت خدا برقرار بشه چرا میچسبید به زمین مؤمنین؟ چرا برای حکومت من، برای حکومت من خدا چرا نمیجنگید؟ چرا جان نمیدید؟ چرا بذل جان نمیکنید؟ اثاقلتم الی الارض، میچسبید به زمین، سنگین میشین. ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا والاخره الا قلیل. دنیا رو ترجیح میدید به آخرت؟ حاضر نیستید برای حکمرانی الهی، برای حکومت الهی بجنگید؟ الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تذروه شیئا. شما نجنگید برای حکومت الله، من میرم یه جماعت دیگه ای رو میارم که اونا میجنگن برای حکومت خدا. جنگیدن دیگه، نه عکسشون همینجا الان تو حسینیه است، 14 تاشون همینجا تو حرمشون هستیم. شما هم میشناسید 245,000 تاشون تو جنگ، 2000 تا 3000 تاشون تو همین 7 سال اخیر در مبارزه با داعش، یعنی مبارزه جهانی، جنگ جهانی. اینا حاضرن برای سبیل الله بجنگن، برای حکومت خدا بجنگن. فهمید چرا شما حاضر نیستید؟ الا تنصروه فقط نصره الله، اگه کسی خدا رو کمک کنه خدا هم کمکش میکنه. اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. پیغمبر اکرم پس برای چی پس پیغمبر اکرم میخواست دین معنوی فقط بیاره، دین مناسک؟ نه، میخواست حکومت تشکیل بده. اصلا آیات آیات حکومت، بعد میفرماد پیغمبر رو اخراج کردن. اخراج کردن، یه نفر با پیغمبر همراه بود، رفتن. ترسید، خیلی ترسید. خب بالاخره مشرکین زیاد بودن، پیغمبر رو هم اخراج کردن، رفتن داخل غاری. از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. پیغمبر به اون همراهش گفت نه ترس، خدا با ماست، نه ترس، خدا با ماست، ان الله معنا. بعد خدا میفرماد فانزل الله السکینه علیه. این قرآن اشتباه نیست؟ مطمئنید علیه است، علیه ما نیست؟ نه قرآن درسته. دو نفر رفتن تو غار، یکیشون میخواست حکومت خدا رو مستقر کنه، اون رسول الله بود، اون یکی کاری به حکومت خدا نداشت. خدا قلب رسول الله رو آرام کرد، قلب اون یکی آرام نکرد، همیشه میترسید، تا آخر عمرش هم میترسید. سکینت نصیب کسی میشه که بخواد برای حکمرانی الهی مبارزه کنه، هجرت کنه، جهاد کنه. کجا بودی؟ باز جای دیگه، انزل الله السکینة علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین. همینجوری بیایید عقب، تمام قرآن همینه. آقا قرآن همین دعای دیروز جای اسکلو یه هدایتی فرمود، همین دعا امروز چندومه؟ چندوم بود؟ بارم از اون هشتم دعای امروز. آقا دعای امروز رو ببینیم، دعای امروز ما مبارک رمضان. اللهم، تو رو خدا دقت کن، اللهم انی لا اجد من اعمالی عملا اعتمد علیه و اتقرب بهی الیک افضل من ولایتک. این که دیگه من نگفتم که، افضل من ولایتک. خدایا من هیچی ندارم، هیچ عملی ندارم، همین الان که روزه گرفتم، روز هشتم ماه رمضان، هیچ عملی ندارم که در فضیلت و برتری به ولایت تو برسه. یعنی تمام سرمایه من اعتقاد به ولایت تو، حکمرانی تو، علو و برتری توست. همه سرمایه من اینه، من چیزی ندارم. و ولایت رسولک و آل رسولک الطیبین صلواتک علیه و علیه مجمعین. آب برای شما آوردن؟ خوش به حالتون. خب میفرماد من جز ولایت تو و ولایت رسول الله و ولایت ائمه معصومین چیز دیگه ندارم، افضل از اینها، بهتر از اینها چیزی ندارم. یه زمانی راجع به ولایت خدا، حالا بعدش ولایت رسول خدا، ولایت ائمه معصومین، چقدر حرف بوده. ولایت که معناش معلومه چیه، ولایت خدا یعنی شما کسی رو به سرپرستی قبول کردی و بعد انقدر به او مقرب شدی که به او پیوند پیدا کردی، متصل شدی. اراده این حاکم اراده تو شده، اراده او اراده تو شده، نظر تو تابع نظر او شده
و رفتار تو تابع امر و میل او شده. ولایت مداری یعنی این، اتصال به امامت، اتصال به رسول الله، اتصال به خدای متعال. این خیلی باورش فرق میکنه با اینکه کسی بگه حالا خدای متعال یه جایی اون بالا بالاها اون دور دورا تو عرشه داره یه نظاره‌ای به من میکنه، بعدن هم قیامت ما با این خدا کار داریم. اما دیگه الان فعال لمایوری تو زندگیم نیست، من زندگیم دست خودمه، بچه‌مو خودم میدونم چجوری تربیت کنم، اقتصادو خودم میدونم چجوری بالاخره پول در بیارم، خودم میدونم چجوری خرجش کنم، خودم میدونم چه کار بکنم، خودم میدونم. دو سه شب پیش دو تا جوان اینجا اومد با آج آقا ببخشید همین دور 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 بازی میکرد اینجا، بعد دقیقه نگاه کرد و آخرش هم بوسد یک و نیم و دو نابود داشتیم میرفتیم پایین. آج آقا من یه سوالی بکنم. سه تا جوان بودن با هم دیگه، خوشتیب مشتی خوشهیکل. اول گفتم یا حضرت عباس سلام بابا یه تیکه ای میخواد به ما بندازه، یه چیزی میخواد به ما بگه. بگو آج آقا تیپ میپشونم قشنگ امروزی، اصلا اومده بودن یه حالی بکنن تو این فضا، گویدن این طرف حسینیه، این طرف مزار شهدا، این طرف هم آخوند، چیکار کنن این بندگون خدا؟ حالا قوم اگه ده جا به قول چیز داشت، چی میگن به اینجا میگن نظرگاه، چی تفرجگاه، یه چیزی بود توی قصه دیدن، دیدم اینجوری ثبت شده، چشمنداز ثبت شده بود اینجا. چشمنداز خوبی داره، منتها خدا وکیلی اگه این شهدا اینجا نمی اومدن چشمندازی هم نبود. اون موقع دامنه کوه بود اینجا، کسی به اینجا کار نگاه نمی کرد. این شهدا اومدن اینجا، زیرسازی شد، زمین سازی شد، اون خاکا رو آوردن اینجا، خوشگل شد. تو با ماشین میتونستی بیای این بالا بشینی تو ماشین، بعد هم شیشه بکنی بیرون. چه اینجوری بود؟ یادشونه بچه های هیئت، یادشونه سال 70 و 71 با قاطر همین باند و دستگاه. البته اینا نبود، اینا که وضعش خوبه، اینا دستگاه اینقدر دستگاه چیزی نبود، ولی خب باند و اکو و دستگاه و موتوربق با قاطر گذاشتیم بردیم بالا، بالای کوه خز. تنها جای یه ذره صافی که بود اون بالای کوه خز، یه خود جا صاف بود، دعای عرفه خوندیم اونجا سال 71. مال راهش هم مال رو بود، اینجوری نبود که صدقه سریه این شهدا اینجا الان شده چشمنداز قم. ها حالا هیچی، این بندگونو خونه اومده بودن یه صفایی کنن تو این چشمنداز. پیاده شد گاج آقا ما ستاییمون داریم کار میکنیم. گفتم ای والله خیلی خوبه، ما فریاجی هرچی در میاریم هیچ میشه. ازدواج هم نکرده بودن، جوان بودن، کاری هم بودن، اومده بودن یه طوری بزنن، یه دوری بزنن، یه تابی بخورن. گاج آقا چیکار، چه وضعش آخه؟ او خدا پدرتو بیامرزه که مثلا میری از یه حاج آقا سوال میکنی. گفتم که خب یعنی چی؟ کاره، ما کارم داریم میکنیم. گفتم شغلت چیه؟ گفت مثلا میکانیکیه. خب خوبه، شغل سختی هم هست. گفت ولی حاجی اصلا مالمون برکت نداره، در نیومده تموم شده، به هیچ جامون نمیتونیم بزنیم، انقدر در میاریم ما. ولی گفتم خب ببینم شما خمسش هم میدید؟ آره میدیم. گفتم یعنی چی خمس میدید؟ گفت نه مثلا در میاریم، مثلا گاهی اوقات یه فقیری چیزی میاد بیاد کمکی. گفتم نه خمس. مثلا خمس چیه؟ مثلا خمس اینه اینه این اون هزینه از سود سال مثلا اینجوری بشه و فلان و اینا. خواجی ما همش بدهکاریم. خودم خب حساب سال درست کنی دیگه، اینقدر زندگیت همش بدهکاری نمیشه، مالت برکت پیدا میکنه اینجوری. گفتم میشه. خودم ما رو تو امتحان کن. چند ساله الان؟ گفت 12 ساله دارم کار میکنم، از بچگی کار کردم. من اینجوری نمیشه که.
میگم خب دین اینجوری گفته، اسلام اینجوری گفته، تو اینجا اینجا میری، اگه داشته باشی سود سالت اضافه بیاد، یک پنجمش رو میدی، اینجوری میشه، اینجوری میشه، این خرج دین میشه. بالاخره دین اینه. نه خود صحبت کردیم کمی، و یعنی من الان برم اینجا مثلا دفتر آقا برم، برم مثلا شب سال درست کنم، هر چی پول در آوردم همه رو هم میگیرن؟ نه بابا، ازت نمیگیرن. داشته باشی یه مقداری میدی، نداشته باشی بعدن میدی، میدی اونجا تعیین میکنی، ولی بالاخره حساب کتاب پیدا میکنه مالت. بالاخره خدا نه حقی داره، شما داری این بخش کار میکنی، خدا این بخش امکاناتشو داده، خب اینقدرش مال خداست. خدا هم گفته اینی که مال منه من میدم به امام، میدم به سادات، اینجوری اینجوری اینا خرج دین میشه، خرج فلان میشه. تو اگه با یک کسی شریک بشی، با یک کسی شریک بشی، با هم دیگه درآمد داشته باشید، حق شریکتو نمیدی؟ خب چرا؟ خب خب اینجوری تو کارت با خدا شریک شدی، حق شریک تو بده. و ای عجب، آره حق شریک تو بده. خودم وقتی حق شریک تو نمیدی، اونم یه شریکی مثل خدا، خب اونم حال تو میگیره، ولی حق شریک تو بده. خیلی چیزا رو اون آورده دیگه، سلامتی تو رو کی از کجا آوردی؟ اون داده، این جوونیت، سلامتیت، این نور، آفتاب، زمین، امنیت، هرچی هرچی حساب کنی بخشی از کار تو مال خداست. این در آمده اصلا این آدم بیاد الان اینجا مراجعه کنه، کی اینا رو تنظیم میکنه؟ کلی برات کار چاقکنو میکنه خدا. هر کسی زندگی داره میکنه با خدا شریکه. بابا به حضرت عباس خدا تو زندگی ماست، چرا نمیخوایم باور کنیم؟ چرا نمیخوایم؟ چرا فکر میکنیم خدا فقط ناظره؟ اصلا خدای ناظر که بندگی کردن نداره. برای همین هم خیلی ها بندگی نمیکنن، چون فکر میکنن ناظره فقط. اما اگه بدونن حاضر، فعال، ما یوریده، بدونن برنامه دست اویه، همه چی دست اویه، میان درست میشن. بعد میفرماد اللهم انی اتقرب الیک به محمد و آل محمد. و اتوجه بهم الیک، آخ فدات بشم. عجب فراز دقیقی، من توجه میکنم به پیغمبر و آل پیغمبر، به هم الیک، تا تو رو پیدا کنم. مقصدم از توجه به آل الله توی خدا. و اجعلنی عندک یا الهی بک و به هم و جیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین فانی قد رضیت بذلک منک تحفتا و کرامتا. من پیغمبر و آل پیغمبر رو یک کرامت، یک هدیه، یک عنایت از طرف تو نسبت به خودم میدونم. فانه لا تحفت لا تحفت ولا کرامت افضل من رضوانک. خدایا هیچ تحفه، هیچ کرامت و بزرگواری برتر از رضایت و خوشنودی تو نیست، و تو از این که من اطاعت آل پیغمبر کنم، محبت اونها رو داشته باشم، خوشنود میشی. و تنعم فی دارک مع اولیائک و اهل طاعتک. اللهم دوباره، اللهم اکرمنی به ولایتک و احشرنی فی زمرت اهل ولایتک. این دعای هشتم ماه مبارک رمضانه، این بحث ما که نیست که دیگه. تو ما رمضان دنبال چی بگردیم؟ دنبال ولایت خدای متعال. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه.
خدایا من اگر اشتیاق به قیام بقیت الله دارم به خاطر توست، به خاطر حکمرانی توست، به خاطر حکومت توست در عالم. اگر این بود تو عز و به الاسلام و اهله و تو ذل و به النفاق و اهله، اگر تو آمدی حاکم شدی اسلام و اهل اسلام عزت خواهد پیدا کرد، اگر تو آمدی حاکم شدی نفاق ذلیل خواهد شد، ذلیل میشه. چرا؟ وقتی خدا بیاد معلومه اونی که قش داره، اونی که دروغ میگه، اون که در باطنش کفره، معلومه که ذلیل و خوار میشه، چون خدا آمده. خیلی روزی امسالمون روزی عجیبیه، روزی بحثمون توجه به خود خدای متعال و حکمرانی خدای متعال. 10 شبه راجع به همین داریم با هم حرف میزنیم. هرچی هم نگاه میکنیم قرآنو میبینیم. حالا باز خیلی آیات دیگه بود. خواهش میکنم دوستان، حالا شما الحمدلله همه تون موفقید به قرائت قرآن، همون روز که داری قرائت قرآن میکنی، حالا یا با تلویزیون قرائت قرآن میکنی یا خودت تنهایی یا حرم میری یا هرچی، اگر نمیدستی شب اینجا بیا قبل از منبر، قبل از احکام اینجا قرائت قرآن، یه ساعت قرائت قرآن، ختم قرآنه، آیات قرآن رو بر اساس این نگاه ببینیم، همینجوری فقط آیه رو نخونیم. درسته اگر ان نظر الی المصحف به غیر قرائه عبادت، تو همینجوری هم به قرآن نگاه کنی درسته عبادت کردی، ولی مگه ما میخواییم با قرآن فقط عبادت کنیم؟ ما میخواییم با قرآن برسیم، ما میخواییم با قرآن تعالی پیدا بکنیم، بالا بریم، نمونیم در جا نزنیم. آدم قرآن نداشته باشه در جا بزنه نمیشه. نمیدونم ما قسمتمون میشه یا نه، ولی شهدا خوش به حالشون، انبیا خوش به حالشون، قرآن رو وقتی میبینن میگن هذا القرآن، هذا منا، این قرآنه، این از ماست، یه عمر با او زندگی کردن. زیباترین جوان قامت رعنا میره در عرش کنار خدای متعال قرار میگیره و خدا به او میگه لأکرمن من اکرمک ولأحینن من اهانک. حیف نیست آدم قرآن وجود مقدسی با این عظمت رو باش زندگی کنه ولی فقط همینجوری کلماتشو بخونه رد شو بره ثواب ببره، همین ثواب. ماها که دیگه خیلی راحت ثوابمون رو میتونیم خراب بکنیم، میگه کاری نداره که، هر کی بلد نیست بیا من بهش یاد بده، یه کو ثواب جمع کنیم یه گناه بهت یاد میدم، همش یه دقیقه آتیش میزنی تموم میشه میره. ماده پیغمبر گفت یا رسول الله اینجوری که شما میگی همه میرن بهش که؟ فهمون بله، مثل همون خرمنه، ثواب اینقدر زیاده، منتها یه وقتی میبینی خرمن جمع میشه یه نفر یه کبریت بهش میزنه، 2 دقیقه ای میسوزه. ثواب آدم جمع بکنه بعدش ممکنه بزنه خرابش بکنه. فقط ثواب نیست، خوشبان اونایی که مشتاق جمع کردن ثواب هستن، بیچاره اونایی که اصلا میل به جمع کردن ثواب ندارن، اونا بیچاره چون دل مردن. ولی همش ثواب نیست، باید با قرآن بالا رفت. یهدی للتی یه اقوام، خوشبال و قدرتمندانی که با قرآن. بعد شما قرآن رو نگاه میکنی با توجه به عرضم به حضورتون که مدیریت خدا، حکمرانی خدا، میبینی عجب بابا همه قرآن رو خدا اینجوری نوشته، همه اصلا قرآن برای این نازل شده با آیاتش، همه آیاتش، چه آیات دشمنانش، یعنی دشمنان رو معرفی میکنه، چه آیاتی که اولیاء خدا رو و پیامبران و ائمه رو معرفی میکنه، چه آیاتی که احکام رو به ما یاد میده، همه آیات قرآن رو شما نگاه بکنی میبینی در جهت تحکیم و تعریف و تبیین جایگاه خدای متعال و حکمرانی خدای متعال و مؤثر در عالم هستی خدای متعال، فقط بهش توجه داریم. شیطون نامرد یه جوری اصلا عجیبه به حضرت عباس. آدم یه چیز رو انقدر زیاده نمیبینه.
الان شما دارید این بنده روسیه رو میبینید، من دارم شما رو زیارت میکنم،
این وسط نه شما نه من نور نمیبینیم،
چیزی نمیبینیم، من شما رو دارم میام شما من نمیبینیم، خب این نوره دیده نمیشه.
کی معلوم میشه اینجا نور نیست؟ وقتی چراغ خاموش میشه. شیطون انقدر قشنگ بلده یه کاری بکنه، اون چیزی که اصلا به واسطه اینه که همه چی همه دارن همه چی رو میبینن، اصلا به خاطر حکمرانی و قدرت خداست که همه چی سر جای خودش داره الان پیش میره تو نظام هستی، پس یه کاری میکنه ما اینو نمیبینیم. و تو چجوری این کارو میکنی ما خدا رو نمیبینیم؟ شیطان تو چی کار میکنی؟ اینایی که کشف حجاب میکنن خدا رو نمیبینن، نمیبینن، چی کار میکنی اینا نمیبینن؟ بعضیشون راحت از اینکه دستور خدا رو دارن زیر پا میذارن لذت میبرن، بعضیشون اصلا قائل نیستن به اینکه این دستور خداست، بعضیشون هم واقعا منتظر یه تلنگرن. ببخشید واقعا بعضیشون اینجوری هن، به اندازه همین که بهش تذکر بدی بهش توجه کنی یه بار بله باشه چشم، نمیخواد توجه کنی بهش. من دیده بشم وقت تو بگو بابا خدا داره تو رو میبینه، تو بندشی، تو عزیزشی، تو رو دوست می باور میکنه، چون هیچ کس اینقدر خدا رو به اون نزدیک نشون نداده. من حرف زدم و خودم حرف زدم، دارم تجربیاتم رو میگم. زنی که خودکشی کرده بود به خاطر اینکه یه عمر فساد کرده بود، توی فرودگاه یه بار داشتیم با هم حرف می زدیم، مثلا وقتی بهش می گفتم این خدا اینجوری کرده تو زندگی تو چنین و چنان، مثل ابر بهار عشق می ریخت، نه هجابی داشت نه هیچی، یعنی خدا؟ بله خدا، خدا رو ببینیم و خدا رو به همه نشون بدیم، این اصلی ترین سؤالیه که قیامت از من پدر و اون مادر میشه که آیا خدا رو به فرزندت نشان دادی یا نه، آیا راه رسیدن فرزندت به خدا رو به او نشون دادی یا نه، آیا کمکش کردی تا خدا برود یا نه. این رو امام سجاد میکرد، انقدر خوشحال شد، انقدر خوشحال شد، انقدر خوشحال شد امام حسین، گفت علی اکبرم دیشب نتونستم، صوت خراب شد، مجبور شدم دیگه زود آخر جلسه جمع کردم، روزه رو بذارید امشب یه اشاره کنم. و علی اکبرم خیلی خوشحالم کردی بابا، خدا بهت پاداش بده، خدا بهت جزا بده، بهترین پاداش. میدونید چرا؟ دید بابا داره هی میگه انا لله و انا الیه راجعون، اومد صدا زد مولای من بابا چرا انقدر استرجاع، آیه استرجاع جاری میکنی، چرا انقدر میگی انا لله و انا الیه راجعون؟ امام حسین برگشت فرمود پسرم الان چشم رو هم رفت، شنیدم منادی داره ندا میکنه، این قافله داره میره، اجل منزل به منزل دنبال این قافله، مرگ داره میره، بابا الاسنا علالحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ میدونی برای یه پدر چقدر این خرسند کننده است، خوشحال کننده است؟ بچهش چه رسیده، چه خوب میفهمه مرگ داره. چند قدمی مرگ پسرم، چند قدمی مرگ هم پسرم هم پدرش هم خانواده و عزیزانش، چند قدمی مرگن. ولی میگه مگه ما بر حق نیستیم؟ ازن لا نبالی بالموت، بزا مرگ بیاد. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. چقدر لذت میبره امام حسین. از مرکب امام حسین پیاده شد، علی اکبرشو بغل گرفت، بوسید، تشکر کرد، ممنونم پسرم، انقدر متوجه میشی، انقدر میفهمی پسرم. تو اونجا باشی چی میگی؟ هر کدوم از ما اونجا بودیم میگفتیم امام حسین خدا ایشالله جوونه تو بهت ببخش، داغ جوونه تو نبینی، داغ جوونه تو نبینی، بی نظیره، بی نظیره. اهل بیت دول علی اکبر حلقه زدن، خب حالا رفتن از صبح دارن مبارزین و مجاهدین میرن میجنگن، نوبت بنی هاشم رسیده، چون مجاهدین تا بودن گفتن ما اجازه نمیدیم بنی هاشم برن، اول ما کشته میشیم بعد بنی هاشم بیاد. بارکلا، بارکلا به آبس، بارکلا به بریر، بارکلا به زهر، بارکلا به هور، بارکلا به برادرش، بارکلا به پسرش، بارکلا به همه اینا که اول اینا رفتن گفتن ما بچه های پیغمبر رو اجازه نمیدیم برن، ما میخواییم فدای شما بشیم. دیگه فکر کنم بعد از ظهر نوبت بنی هاشم شد. چرا بعد از ظهر؟ چون شنیدم علی اکبر اذان نماز ظهر رو گفته. اون خام صدای علی اکبرم بلند شد تو این دشت. چه اذانی گفت، چه دلی از بابا برد، بابا چه نمازی خوند با اذان علی اکبر، چه نمازی خوند با اذان علی اکبر. حتما جنگ بنی هاشم بعد از ظهره، حتما طبق این نقل حتما بعد از ظهره. خب حالا بنی هاشم بخوان برن، خب علی اکبر ابوالفضل هر دوشون سپاه دارن، بالاخره نیروهای عده نیرو حضرت علی اکبر داره، دسته دیگه، نمیتونم بگم گروهان، نمیتونم بگم گردان، هر کدومشون یه دسته ای دارن. خب نوبت دسته علی اکبره، مگه میذاره علی اکبر عمو بره؟ عمو عمود خیمه هست، او باید تا آخرین لحظه بمانه کنار بابا، همه چی ابا عبدالله عباسه. لذا علی اکبر علیه السلام، خب آقا علی اکبر نیروهاتو بفرست آقا جون، چرا میخوای اول خودت بری؟ چرا میخوای اول خودت بری؟ امام اینه، امام اول خودش میاد که میدان، چرا میخوای اول خودت بری؟ این خواهرها حرفشون این بود، به خدا حرفشون منطقی بود. علی اکبر ما که نمیگیم داداش نرو، برو اما دیرتر برو، چرا اول شما بری از بنی هاشم؟ ابا عبدالله فعی فریاد زد دقیق رها کنید پسرم رو، مگه نمیبینید ممسوسون فی الله مقتولون فی سبیل الله، مگه نمیبینید؟ از اشتیاق علی اکبرم تو بوست خودش نمی گنجه. به خدا ابی عبدالله نمیبینه کسی اون چیزی که تو میبینی از علی اکبر، اون چه که شما داری میبینی از شدت عشق علی اکبر به خدا توی دشت کربلا هیچ کسی نمیبینه. مولا رهاش کنید، نجات داد علی اکبر رو. آقا روان میدان شد، خب از بابا هم خداحافظی کرد، خداحافظی با بابا اصلا طول نکشید، اصلا مثل قاسم نشد که انقدر هر دو گریه کنن که از اوش برن. زودی ابی عبدالله فرمود برو پسرم، اما نشد. علی اکبر انقدر مشتاق رفتن و ملاقات با خدا بود و مبارزه برای معشوق و محبوبش، اصلا دیگه بر نگشت عقب و یه نگاه بکنه ببینه امام حسین محاصر سپید، یه دست به محاصر گرفت، یه دست به آسمان، خدایا
تو میدونی اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسولن. خدایا تو میدونی دلمون هر وقت برای پیغمبر تنگ میشد به اون نگاه میکردیم. یه جمله داره امام حسین، من فکر میکنم فقط خدا فهمید چه خبره با زینب. برگشت گفت خدایا تو میدونی اینا به صغیر و کبیر ما رحم نمی کنن. یعنی پسرم داره میاد داره کشته میشه، ولی خدا چجوری میخوان بکشن علی منو؟ وقت تموم به سیون